ساعت 19:07 شب در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 12 آذر 1398 خورشیدی برابر با 3 دسامبر 2019 میلادی است. من سپیده بهکام هستم، همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که تا این لحظه روز و شب خوشی رو در هر جای دنیا که هستید سپری کرده باشید. همراه شما هستیم در نیم ساعت آینده، اما ابتدا اجازه بدید همراه بشیم با همکارم فرهاد سلمانیان و آخرین خبرها رو از فرهاد بشنویم.
سلام شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در لندن از سرکوب گسترده معترضان در ایران انتقاد کرد. دونالد ترامپ در این باره به خبرنگاران گفت بسیاری از مردم در ایران فقط به دلیل تظاهرات کشته می‌شوند. رئیس جمهوری آمریکا که در آغاز نشست ناتو در لندن با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود رسانه‌ها باید به ایران بروند و ببینند که در آنجا چه می‌گذرد. یک روز پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم حمایت از آزادی و تلاش برای شفاف‌سازی را از جمله اقدامات آمریکا خواند. واشنگتن هفته پیش نام محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی را در پی قطع اینترنت به فهرست تحریمی خود افزود و اعلام کرد در صدد اعمال تحریم‌های بیشتر در زمینه نقض حقوق بشر است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت بیشتر بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران آزاد شده و به گفته او تعداد بازداشتی‌ها به حداقل رسیده است.
امروز عدد بازداشتی‌های ما از روزهای اختشاشات به حداقل رسیده. به عنوان مثال در تهران تعداد بازداشتی‌های روزهای اختشاشاتمون که هنوز بازداشت هستن حدود 300 نفرند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی از آزادی بیشتر بازداشت شدگان دو هفته اخیر سخن میگوید که در این مدت رقم دقیق معترضانی که در سراسر ایران بازداشت شدند از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده. روند رسیدگی به پرونده افراد شفاف نبوده و اتهام بازداشت شدگان نیز اعلام نشده است. همچنین با پایان اعتراض‌های خیابانی، گزارش‌ها حاکی از ادامه بازداشت فعالان مدنی در استان‌های مختلف ایران بوده است. حسین نقوی حسینی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته تعداد بازداشت شدگان را تا 7000 نفر اعلام کرده بود. تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که در اعتراض‌های اخیر در نقاط مختلف ایران حداقل 13 کودک بین 14 تا 18 سال کشته شدند. بنابر آماری که نهادهای مدافع حقوق بشر نیز منتشر کردند، 4 تن از کودکان در استان خوزستان، 2 تن در کردستان، 1 تن در کرمانشاه، 2 تن در اصفهان، 2 تن در استان تهران و 2 نفر در استان البرز کشته شدند. روز دوشنبه پروانه سلحشوری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم بدون ارائه آمار دقیق گفته بود تعدادی از نوجوانان در اعتراض‌های اخیر کشته شدند. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی از ارائه آمار دقیق درباره افراد کشته شده خودداری می‌کنند و در مواردی گفتند نوجوانان کشته شده به دلایلی به غیر از حضور در اعتراض‌های خیابانی کشته شدند. نهادهای مدافع حقوق بشر گزارش دادند که خانواده کشته شدگان اعتراض‌های اخیر برای سکوت در این باره زیر فشار هستند. راب مک‌کیر سفیر بریتانیا در تهران روز سه‌شنبه با انتشار یک پیام ویدیویی با ارائه توضیحاتی درباره کار شورای فرهنگی بریتانیا یا بریتیش کانسیل تهدید مردم ایران به دلیل همکاری با آن نهاد را اقدامی شدید توصیف کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته با انتشار بیانیه‌ای هر گونه همکاری با شورای فرهنگی بریتانیا یا بریتیش کانسیل را ممنوع اعلام کرد و گفت این همکاری پیگرد قضایی خواهد داشت. راب مک‌کیر در پیام ویدیویی خود در صفحه سفارت بریتانیا در اینستاگرام در این باره این گونه توضیح داده است.
البته که متأسفانه ایران تصمیم گرفته که اجازه ندهد تا بریتیش کانسیل دفتر خود را در ایران دوباره باز کند. ولی تهدید مردم عادی که با بریتیش کانسیل در ارتباط هستند اقدام شدیدی است و در مقابل این سازمان صلح‌آمیز منطقی و صحیح نیست.
جمهوری اسلامی ایران شورای فرهنگی بریتانیا را به برنامه‌ریزی برای آنچه شبکه سازی فرهنگی خوانده متهم می‌کند.
سپاسگزارم فرهاد سلمانیان و ممنون از شما که با رادیو فردا همراهید. اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. بازگشت بوی بد به تهران. استاندار تهران گفته این بوی بد همان بوی بد پارسال نیست. تلویزیون حکومت ایران با پخش گزارشی کشته شدن معترضان در دست کم 8 شهر ایران و تیراندازی به گروهی در نیزارهای ماهشهر را تایید کرد. و نصرت کریمی هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما درگذشت. این مطالب و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران روز سه‌شنبه گفت که در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران بیش از 2000 تن در تهران بازداشت شدند. او اما توضیحی نداد که این آمار مربوط به کدام شهرهای استان تهران است و افزود که از این تعداد افرادی که برای نخستین بار وارد یک جریان اعتراضی شده بودند آزاد شدند. از سوی دیگر غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه خبر داد که شمار بازداشتی‌ها در تهران به 300 تن کاهش یافته است. همکارم روزبه بلحری این خبرها رو دنبال کرده و اینجا در استودیو همراه ماست. روز به استاندار تهران و سخنگوی قوه قضاییه آمارهایی رو درباره بازداشتی‌های تظاهرات آبان منتشر کردند. چه مطالب دیگری گفتند؟
سلام سپیده و شنوندگان گرامی. خب استاندار تهران عنوان کرده که تعداد بازداشت شدگان فقط در این استان 2021 تن هست. این رو میدونیم که حسینی نقوی حسینی از نمایندگان مجلس هفته گذشته شمار بازداشت شدگان رو حدود 7000 تن اعلام کرده بود، اما مقام های رسمی یعنی مقام های قضایی، امنیتی و دولتی هیچ اظهار نظری در این مورد نکردند. و خب استاندار تهران اعلام کرده اونهایی که احساسی عمل کرده بودن و بار اولشون بوده آزاد شدن و اشاره هم کرده که 2 نفر از نیروهای انتظامی و امنیتی در ملارد کشته شدن و عنوان کرده که تعداد زخمی‌های نیروی انتظامی بیشتر از به گفتگو اغتشاشگران بوده، اما آماری رو هم نداده. اصولا آماری در مورد مجروحان داده نشده، فقط حد زده میشه که هزاران تن ممکنه برسه تعداد مجروحان با توجه به فیلم‌هایی که از برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی با معترضان وجود داره. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم اعلام کرده اکثریت آزاد شده، فقط اونها کسانی که به گفته او از اغتشاشگران هستن در اسرع وقت پروندهشون به دادگاه ارسال میشه. در این حال شمار کشته شدگان رو که از روی منابع مختلفی از جمله خب رادیو فردا در گذشته عنوان شده بود رد کرده، به خصوص اینکه سازمان عفو بین‌الملل تعداد کشته شدگان رو 208 تن اعلام کرده و گفته احتمالاً تعداد کشته شدگان بیش از این هست. حالا صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه رو با هم می‌شنویم.
ما با اون که اونها ادعا می‌کنن تفاوت جدی دارد، بسیار کمتر از ارقام ادعای خودمون باشد.
خب سخنگوی قوه قضاییه این رو هم در مورد نیکتا اسفندانی یکی از کودکانی که در جریان تظاهرات کشته شد اون گفته که پزشکی قانونی و خانواده گفتن که در اثر مسمومیت فوت کرده. قبلا هم گفته شده بود که خانم اسفندانی در نتیجه تیراندازی کشته شده و حتی تلویزیون هم گفتگویی با پدرش مطرح پخش کرده بود. این رو هم اشاره بکنم که پروانه سلحشوری نماینده مجلس اعلام کرده در توییتی که در بین جانباختگان نوجوانان هم هستند.
روز به در مورد تیراندازی به معترضان در ماهشهر، در نیزاری در ماهشهر سخنان بسیاری مطرح شد، به ویژه از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی. آخرین خبرها در این مورد چه هست؟
خب میتونیم که تلویزیون جمهوری اسلامی فیلم‌هایی پخش کرده که در اونجا گفته شده همه چی آرومه و در این حال یک سری رو متهم کرده که به عنوان اغتشاشگر که با سلاح و حتی سلاح سنگین راهبندان ایجاد کرده بودن، اما در این فیلم‌ها هیچ نشانی از سلاح در دست معترضانی که به صورت بریده این فیلم‌ها پخش میشه نشده. حالا فرماندار شهرستان ماهشهر عنوان کرده که افرادی دستگیر شدن که به گفته او از سوی گروه‌های تجزیه طلب و دشمنان خارجی تحریک شده بودن و با سلاح وارد منطقه شدن.
سپاسگزارم روزبه بلحری. اما تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که در اعتراضات اخیر در نقاط مختلف ایران دست کم 13 کودک بین 14 تا 18 سال کشته شدند. بنابر گزارشی که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده و بر اساس آماری که نهادهای مدافع حقوق بشر منتشر کردند، 4 تن از کودکان در استان خوزستان، 2 تن در کردستان، 1 نفر در کرمانشاه، 2 نفر در اصفهان، 2 تن در استان تهران و 2 تن دیگر در استان البرز کشته شدند. همکارم احسان مهرابی که این گزارش رو تهیه کرده اینجا در استودیو همراه ماست. احسان، یک کمی بیشتر در مورد این گزارش لطفاً توضیح بده.
تعداد کودکانی که در این اعتراضات کشته شدن البته بیشتر از این هست و گزارش هایی هم که برای نهادهای حقوق بشری ارسال شده یا به هر حال رادیو فردا به اونها دسترسی داشته حدود 20 کودک رو نشون میده، اما بر اساس رویه‌ای که وجود داره به هر حال این نهادها باید بتونن این موضوع رو از چند منبع مختلف چک بکنن و هنوز درباره تعدادی از اونها به قطعیت نرسیدن و در واقع این 13 تا آماری هست که اونها چک کردن و به قطعیت رسیدن. یکی از دلایل این موضوع هم این هست که به هر حال الان خانواده ها تحت فشار زیادی هستن و ممکنه که در نتونن درباره کشته شدن اعضای خانوادهشون اطلاع رسانی بکنن. هرچند در اعتراضات دیما هم تعدادی از کودکان کشته شدن، به طور مثال یک نوجوان در خمینی شهر اصفهان کشته شد، اما در این دوره تعداد کودکان کشته شده بی سابقه بوده. یکی از دلایلش هم این هست که به هر حال سرکوب اعتراضات در مواردی با شلیک مستقیم گلوله بوده و گزارش‌ها و فیلم‌های زیادی هست از شلیک مستقیم گلوله به معترضان و به هر حال ممکنه که در میان تعدادی از کودکان هم کشته شدن. از سوی دیگه شهرهایی که در اونها اعتراضات رخ داده به لحاظ وضعیت یا بافت جمعیتی شهرهایی هستن که هر اتفاقی که ممکنه در مرکز شهر رخ بده تعداد زیادی از افراد از جمله کودکان در اونجا جمع بشن، حتی ممکنه که به هر حال اونجا محل عبور یا محل زندگی اون کودکان باشه و از این جهت که یک موضوع خاص یا جدید بوده این تجمعات، ممکنه که تعدادی از زیادی از افراد از جمله کودکان برای اینکه ببینن چه خبر هست یا از روی حتی کنجکاوی در اون محل تجمع بکنن. ولی این اعتراضات برخلاف اعتراضات برخی از اعتراضات گذشته سریع به خشونت کشیده شده و ماموران هم به صورت مستقیم شلیک کردن به سمت معترضان و به هر حال یکی از دلایلی هست که ممکنه باعث شده که تعداد زیادی از کودکان کشته بشن. از سوی دیگه بجز این آمار فیلم هایی منتشر شده، از جمله شبکه حقوق بشر کردستان فیلم هایی رو منتشر کرده که در برخی از شهرهای کردستان به صورت مستقیم به کودکان تیراندازی شده و نشون داده میشه که این کودکان تیر خوردن. فیلم هایی هم از کشته شدن بر صحنه کشته شدن برخی از این کودکان منتشر شده.
احسان، یکی از افرادی که در جریان این اعتراضات کشته شد دختری به نام نیکتا اسفندانی هست، دختر 14 ساله‌ای که 25 آبان گفته شد که در ستارخان بر اثر اصابت گلوله کشته شد. تلویزیون هم اتفاقا سراغ خانواده این دختر رفت، گفتگویی داشت با پدر او که خیلی هم تاکید می‌کرد که دخترش ضد نظام نبوده. شما هم در گزارش در مورد نیکتا هم نوشتی. الان بعد از 2 هفته غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که یک سری از این اسامی که در بین کشته شده ها هستن به گفته او بی ربطن و از درگذشتگان عادی هستن و یک اشاره کرده به عنوان نمونه به همین نیکتا اسفندانی و از جمله گفته که بر اثر مسمومیت فوت کرده. این تناقض برای چه وجود داره؟
به هر حال مقامات قوه قضاییه هنوز گزارشی درباره تعداد کشته شدگان و جزئیات کشته شدن اونها ندادن و این هم به هر حال تنها موردی هست که به این شکل به صورت کلی دربارش بعد 2 هفته اظهار نظر کردن. مصاحبه‌ای هم که با پدر نیکتا اسفندانی پخش شد بیشتر در اون در واقع تاکید می‌شد که او ضد نظام نبوده و درباره جزئیات فوت او هیچ توضیحی داده نمیشد که اگر به هر حال این دختر در اعتراضات کشته نشده دلیل مرگش چه بوده، و بیشتر پدر او تاکید میکرد که خودش در جنگ بوده و به این دلیل هم دخترش نمیتونست ضد نظام باشه، و مطالبی که درباره این که او دختری ضد نظام بوده در واقع کذب هست. اما هیچ توضیحی در این باره که به هر حال دلیل فوت او چه بوده داده نمیشد، و اینکه به هر حال سخنگوی قوه قضاییه بعد از دو هفته در این باره صحبت کرده هم از جای سوال داره که به هر حال چون این موضوع جدید نیست و در چند روز گذشته بارها توسط رسانه ها مطرح شده و همون زمانی هم که به هر حال تلویزیون ایران این گزارش رو تهیه می کرد مقامات قوه قضاییه در این باره اظهار نظری نکرده بودن، و برخی از گزارش ها هم اعلام شده بود که خانواده او تحت فشار بودن که به هر حال بخوان این موضوع رو تکذیب بکنن.
بسیار سپاسگزارم. احسان مهرابی بود همکارم. گزارش احسان رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید. عنوان گزارش هست 13 کودکی که در اعتراض‌های آبان 98 کشته شدند. radiofardo.com هم آدرس وبسایت ماست. تلویزیون حکومتی ایران شامگاه دوشنبه 11 آذر با پخش گزارشی کشته شدن معترضان در دست کم 8 شهر ایران و همچنین تیراندازی به گروهی از آنان در نیزار ماهشهر را تایید کرد. گفتگویی داشتم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، و از او پرسیدم چرا حکومت چنین واکنش شدیدی در ماهشهر نشان داد.
فکر میکنم این ادعاها بیشتر برای فرار از پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کشتار معترضانه. اولا این ادعاهایی که مطرح میکنن مثل اینکه مثلا گروه های تضییع طلب بودن، مسلحانه راه ها رو بستن، توسط ناظران بیطرف تایید نشده و فیلم ها، ببینید شما در طول همین اعتراضات دیدید که شاهد فیلم های مختلفی بودین، در حالی که هنوز ما هیچ فیلمی در مورد اینکه مثلا گروه‌هایی از معترضین مسلح بوده باشن نداشتیم. بنابراین من فکر می‌کنم که اینها دارن از مسئولیت این کشتار می‌خوان با این ادعاهای واهی فرار بکنن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یکی از شدیدترین سرکوب‌های خودش رو در آبان خونین 98 به ثبت رسونده و تا این لحظه هم هیچ کس حاضر نیست آمار و عدد دقیقی از کشته‌ها بده که بدون شک خیلی بیشتر از این عددهایی هستش که مثل اینکه سازمان عفو بین‌الملل گفته 208 تا یا برآوردهای مثل 366 نفر و اینها، که گرچه حتی اگر یک نفر هم در جریان یک اعتراض مردمی کشته بشه خودش زیاده و اصلا صحبت عدد و رقم نیست، اما اینها نشون میده که حکومت در پاسخگویی به مطالبات به حق مردم ناتوان هستش و شاید هم به نوعی این کارها رو داره انجام میده یا این ادعاها رو داره مطرح میکنه برای یک نوع آماده کردن افکار عمومی یا حتی به نوعی انحراف افکار عمومی برای اینکه توجیه بکنه این حجم بالا و خشونت بسیار شدیدی که در سرکوب ها به کار برده.
آقای توفیقی، همین اتفاق در مورد عدد بازداشتی ها هم افتاده. مقامات جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی قوه قضاییه حتی ادعا میکنن که اعداد ارقامی که رسانه های خارجی اعلام میکنن کذبه و میگن آمار ارقام خیلی پایین تر از ادعاهای اونهاست. با این حال خودشون هم عدد و رقم دقیقی رو اعلام نمیکنن، تفاوت های زیادی در گفتارشون هست. حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قبلا حتی از عدد حدود بیش از در واقع 7000 نفر در مورد بازداشتی ها صحبت کرده بود. امروز استاندار تهران چیز دیگری گفت، عدد دیگری در مورد فقط تهران گفت، 2021 نفر بازداشت شده بودند، و سخنگوی قوه قضاییه عدد دیگری رو میگه و میگه که البته در مورد تعدادی که هم اکنون در بازداشت هستن میگه که 300 نفر در تهران بازداشت هستن. این تفاوت های آماری از کجا میتونه باشه؟ چرا مقامات خودشون عدد و رقم درست رو اعلام نمی‌کنن؟
ببینید، البته جمهوری اسلامی همواره چنین برخوردی در اطلاع رسانی در موارد مشابه و اعتراض‌های مثلا سال 96 یا 88 هم قبلا داشته. یعنی این یک رویکرد کلی است که عدد و رقم صحیحی نمیدن به خاطر تبعاتی که بعداً متوجه اونها میکنه. اما از اونجایی که این بار ابعاد فاجعه بسیار گسترده هستش، ببینید خود وزیر کشور میگه که از 31 استان کشور 29 استان درگیر بوده، که خب این نشون میده چون اعتراضات از یک گستردگی فراوانی برخوردار بوده و تعداد بازداشتی ها خیلی زیاد هستش، احتمالاً خودشون هم دچار سردرگمی و آشفتگی شدن. لذا علاوه بر این که مسئله کتمان حقیقت در جمهوری اسلامی یک رویکرد ثابته، فقط هم مربوط به کشته و زخمی و بازداشت، شما ببینید اینا حتی آمار تورم رو هم کتمان میکنن، گاهن به یک شکل خاصی اون رو اعلام میکنن که نشان دهنده نوعی سردرگمی است. به هر حال من فکر میکنم که سیستم در نتیجه ضربه شدیدی که این اعتراضات بهش وارد کرده، مثل یک آدمی که در برابر یک ضربه شدید اول دچار گیجی میشه، در حال حاضر دچار گیجی شده. و دلیل این که هر کسی برای خودش یک عدد و رقمی داره میده همین هستش. از سوی دیگه این فقط رسانه‌های خارجی کشور نیستن که عدد و رقم میدن، چون ها مدعیان که بله این عددها درست نیست، رسانه‌های خارج از کشور دادن. خود شما هم گفتین، خود آقای نقوی صحبت از 7000 کرده. خب حالا اینا میگن 2000 تا، پس 5000 تا بعدی کجاست؟ یا مثلا شما نگاه بکنید که این عدد کشته هایی که داره اعلام میشه، خود آقای صادقی اعلام کرده که اگر شما عدد واقعی کشته ها و یا بازداشتی ها رو ندین، ما مجبور هستیم که به همین گزارش های مردمی استناد بکنیم. بنابراین من فکر میکنم که این رویکردی است که در جمهوری اسلامی وجود داشته و خیلی هم نمیشه انتظار داشت، غیر از این انتظار داشت که مثلا اینها بیان بله بگن ما انقدر کشتیم یا انقدر بازداشت کردیم، و به همین ترتیب خواهد بود.
گفتگویی بود با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 11 آذر با اشاره به فشار تحریم‌ها بر ایران گفت که حتی کشورهای دوست هم که تا به حال جزو نزدیکترین کشورها در رابطه با ایرانند، جرأت اینکه نفت ایران را خریداری کنند ندارند. او گفت که ایران به روش‌های دیگری متوسل می‌شود تا نفت خود را بفروشد. همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی از پاریس. آقای خاوند، این روش‌های دیگری که آقای جهانگیری از اون نام می‌بره چه روش‌هایی می‌تونه باشه؟
سلام بر شما و شنوندگان شما. عرض کنم که از روز اول هم گفتن این که ایران نمی‌تواند نفت صادر کنه و نفتش به صفر خواهد رسید صادراتش، اغراق‌آمیز بود. چون به هر حال ایران یک کشوری هست با 15 مرز آبی و خاکی. حتی یک سازمانی مثل داعش هم میتونست مقداری نفت بفروشه. ایران هم در یک چنین وضعیتی است. البته کشورهایی که به قول آقای جهانگیری ایران روشون حساب میکرد، بعضی از کشورهای آسیایی به خصوص چینی ها، همینطور هند، تا اندازه ای هم ترکیه، چین فقط یک مقداری نفت از ایران میخره، بقیه نفت رو ایران تا اونجایی که بتونه با تخفیف زیاد به صورت غیر شفاف اینها رو به کشتی‌ها روی دریاهای آزاد تحویل میده، بخشی از اون رو هم به کشورهای دوست مثل سوریه میفرسته، به اونها تحویل میده. در مجموع مسئله مهمی که مطرحه اینه که در ازای این مقدار نفت، ایران عمدتاً دلار یا یورو، پولهای سنگین، ارزهای مهم رو دریافت نمی‌کنه. چینی‌ها یه مقداری از ایران نفت می‌خرن، ولی با یورو و ایران مجبور این در ازای نفت فروشیش کالاهایی رو از چین وارد کنه. در ازای پرداخت به کشورهایی مثل سوریه هم ایران پولی دریافت نمی‌کنه. در مجموع این وضعیت، یعنی این نوع دور زدن تحریم‌ها، برای هر کسی امکان پذیره، هر کشوری، همونطور که عرض کردم حتی داعش هم این کار رو می‌کرد، ولی به هر حال صادرات نفتی ایران بسیار بسیار کم شده.
آقای جهانگیری در جایی از صحبتش اشاره میکنه که تمام گلوگاه‌های اصلی کار و فعالیت اقتصادی ایران از سوی آمریکایی‌ها بسته شده. این یعنی تحریم‌ها همونطور که آمریکایی‌ها میگفتن تاثیرگذار بوده، درسته؟
ببینین، در مورد نفت آماری که سازمان‌های بین‌المللی به خصوص صندوق بین‌المللی پول داده میگه 500,000 تا، ولی این یک مقداری خوشبینانه است. 500,000 بشکه نفت در روز صادرات روزانه ایران که تقریبا 1/5 یا 1/6 صادرات پیش از برگشت تحریم هاست. صادراتی که الان ازش اسم میبرن چیزی هست در حدود 200-300,000 بشکه در روز. در مورد بقیه بخش‌های اقتصادی ایران به خصوص بانکداری، بازرگانی خارجی، تحریم‌ها به شدت سنگینی می‌کنه. این تحریم‌ها به شدت بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته. کافیه که ما به وضعیت کنونی اقتصادی ایران نگاهی بیندازیم. از لحاظ ارز در سطح بسیار بالایی است. تورم بالای 40% نوسان میکنه. کارخانه ها با 30-40% ظرفیت خودشون میچرخن. در مجموع تحریم به شدت بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته و یکی از سختترین دوره های بعد از تاریخ جمهوری اسلامی، تأسیس جمهوری اسلامی رو از لحاظ اقتصادی برای ایران به وجود آورده.
بله، بسیار سپاسگزارم. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس. اما نصرت کریمی، هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما، امروز بر اثر کهولت در 95 سالگی درگذشت. مروری کوتاه بر زندگی او در گزارش شهرام میریان.
از بچگی من چارلی چاپلین رو خیلی دوست داشتم. هر شب میرفتم سینما. اینقدر عاشق چارلی چاپلین شده بودم دوران کودکی خیال میکردم منم چارلی چاپلینم. منو بلند میکردم میذاشتم وسط مجلس، میگفتن نصرت جون چارلی چاپلین شو. یک کلا شاپو هم میذاشتن سرم و منم ادای اونو در میوردم. اینا قشقش میخندیدن. احساس میکردم واقعا شدم چارلی چاپلین.
این بخش کوتاهی از گفته‌های نصرت کریمی در فیلم مستند صورتک هاست. هنرمندی که اول دی ماه 95 سال پیش در تهران به دنیا آمد، در 18 سالگی به عنوان گریمور و یا چهره پرداز، بازیگر و گهگاهی هم کارگردان وارد تئاترهای آن زمان از جمله فردوسی، سعدی و جامعه باربد در خیابان معروف آن زمان لاله‌زار شد. در 28 سالگی نصرت کریمی برای تحصیل در دورشته تئاتر عروسکی و مجسمه سازی عازم چکسلواکی پیشین و سپس ایتالیا شد. در جریان تحصیلات خود در یکی از فیلم‌های ویتوریو دسیکا کارگردان نامی ایتالیا هم کارآموزی کرد. نصرت کریمی که از او به عنوان هنرمند چند وچی هم یاد می شود، پس از 12 سال تحصیل و سیر و سفر در 40 سالگی به ایران بازگشت. نصرت کریمی در فیلم مستند صورتک ها ساخته ناصر زراعتی از علایق خود به مجسمه سازی و سینما اینطور گفته:
ریشه های این کار در واقع برمیگرده به دوران کودکی من. حتی با گل باغچه صورت هایی میساختم و علاقمند بودم به تیپ های مختلف. برادر من نقاش بود، شاگرد کمال ملک بود. یه دفتری درست کرده بودم، گفتم اینجا مثلا واسه من یه ارباب ده بکش صورتشو، یه حمال، نمیدونم یه رخشور، اینا اونم برام اینا رو میکشید. و علاقه به بازیگری هم از کودکی داشتم. تو عروسی ها مطربا رو میدیدم که تئاتر رو حوزه بازی میکردن، عجیب عاشق این کاکاسیای مطربا بودم. 4-5 ابتدایی که بودم، همشاگردیام و بچهای محل یک گروه درست کردیم که تئاتر بدیم.
نصرت کریمی در بیش از 40 فیلم به عنوان بازیگر و فیلم نام نویس شرکت داشته و 4 فیلم سینمایی هم پیش از انقلاب کارگردانی کرده که عبارتند از محلل، درشکچی، تخت خواب 3 نفره و خانه خراب. فیلم محلل پیش از انقلاب مورد اعتراض آیت الله مطهری قرار گرفت و پس از انقلاب نصرت کریمی را چند ماهی روانه زندان کرد. پس از آزادی این هنرمند پیشکسوت به خاطر ساخت فیلم محلل از فیلمسازی و تدریس برای همیشه منع شد و به ناچار در خانه خود به مجسمه سازی و پرورش کاکتوس رو آورد. فیلم سینمایی محلل که نصرت کریمی را خانه نشین کرد از مردی میگوید که بر اثر سوء تفاهم زنش را 3 طلاقه کرده و به دنبال شخصی میگردد تا به عنوان محلل زنش را به عقد خود درآورد و بلافاصله طلاقش دهد.
جان من به این آسونی هم که شما تصور میکنین نیست.
دیگه یه عقد جاری کن کلاش کارو بکن بره دیگه.
طلاق
چی به تو گفتی قنات بکنی؟
فقط طلاق شرعی جاری شده. بنده پرسیدم یک طلاقه یا سه طلاقه، ایشون فرمودن 7-8-10-20 طلاقه.
راست میگه، من بهش گفتم طلاق بده، تقصیر منه.
ایشون فرمودن طلاق بده.
بله
تو باید سه طلاقه کنی.
بگه سه طلاقه کرده.
بله 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 باید محلل بگی.
نصرت کریمی بیش از 20 فیلم عروسکی و کارتون هم در کارنامه دارد. مراسم تشییع و خاکسپاری نصرت کریمی قرار است شنبه آینده برگزار شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جامعه. سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. خشم نهفته به کجا می رود؟ خشم در دل، خشم سرکوب شده، خشم انبار شده، این خشم که هر از گاهی سر باز می کند، به صدا تبدیل می شود و سرکوب می شود، بعدش به کجا برمی گردد؟ کجاها بیرون می ریزد و کجا دیده می شود؟ مثلا در رانندگی؟ جایی که سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده تنها در یک ماه ماه مهر بیش از 1600 نفر بر اثر تصادفات رانندگی کشته شدند. بر اساس گزارش این سازمان، مرگ در حوادث رانندگی در ایران 15.4% افزایش داشته. آیا در بررسی تحلیلی این آمار صرفاً باید به فقدان آموزش یا بی‌توجهی به رعایت قوانین پرداخت؟ آیا خشم سرکوب شده می‌تواند عامل مؤثری در شکل‌گیری این وضعیت داشته باشد؟ رسول نفیسی، جامعه شناس، پاسخ می‌دهد.
تصور من این است که خشم نقشی در اینجا داره، بدین معنا که اگر خشم و غضب رو تعریف کنیم، اینها مراحلی از سرخوردگی و عکس‌العمل منفی افراد در مقابل شرایطی است که اینا فکر میکنن که یا ناعادلانه است یا این که به غرور و به شخصیت و موازین اخلاقی دینی که اینا بر اون تکه دارن توهین شده یا حمله شده یا از بین برده شده و اصولا راه رسم زندگی خودشون رو به نحوی در خطر میبینن.
او همچنین از آسیب‌های روانی که خشم انبار شده به شهروندان میزند میگوید.
خشم و غضب در چند حالت خالی میشه. یکیش این است که فرد این رو به درون خودش احاله میده و دارای مشکلات اساسی روانی میشه. اون خودخوری که در زبان فارسی اصطلاح بسیار زیبایی است، یک نوع غضب فروکوفته است.
بر اساس آمار وزارت بهداشت در ایران، از هر 4 نفر یک نفر دچار نوعی از اختلال روانی است، یعنی تقریباً 30% جمعیت کشور. از رضا کاظم‌زاده، روانشناس، میپرسم آیا شرایط اجتماعی و اقتصادی و وضعیتی که شهروندان از آن ناراضی هستند میتواند سبب تولید خشم و آسیب‌های روان بشود؟
من فکر میکنم به هر حال شرایط کلی جامعه و شرایط زندگی افراد، محیط که توش زندگی اقتصادیشون رو میگذرونن، محیط خانوادگیشون، خیلی میتونه نقش مهمی روی میزان خشونت در سطح جامعه داشته باشه.
این روانشناس میگوید مسئله اینجاست که در جامعه سنتی هنوز بسیار از ارزش‌های مدرن درونی و نهادینه نشدند.
تو جوامع پیشرفته مدرن سیستم کنترل در حقیقت از طریق درونی کردن ارزش هاست که اتفاق میفته، در حالی که توی نظام سنتی که خیلی شبیه به نظام خیشاوندی ولی در سطح گسترده تره، بیشتر از اینی که ارزش ها خیلی درونی بشه، در واقع کنترل گروه های اجتماعیه که در درجه اول نقش بازی میکنه. بر اساس سیستم سنتی که تمامی حوزه هاش تحت کنترل میشه گفتش که گروه های اجتماعیه، وقتی تو اون نظام حرکت میکنه، خب همیشه نگاه دیگری وجود داره و همیشه مسئله مثلا فرض کنید آبرو که تو جوامع سنتی خیلی مهمه، به نوعی مثل ترمز عمل میکنه. اما وقتی شما وارد شهرهای بزرگ میشین و خیلی راحت از تحت نفوذ تو شرایط خاصی از تحت نفوذ گروه های اجتماعیتون خارج میشین، اگر یک سری ارزش ها رو درونی نکرده باشید، به محض اینی که در حقیقت اون آزادی رو به دست میارید، یعنی زیر کنترل گروه های اجتماعی نیستین، خیلی از امور امکان داره دیگه رعایت نکنه. این اتفاقیه که مثلا معرفی میکنه یه بخشی از مشکلات خشونت تو جامعه ما تو رانندگی و یا وقتی که افراد غریبه در حقیقت مقابل هم قرار میگیرن رخ میده.
نزاع‌های خیابانی، درگیری‌های منجر به مرگ در کوچه و خیابان و در فضای عمومی میان مردم، مردمان معمولی، اینجا هم شاید جای دیگری است که باید رد خشم انبار شده را بگیریم. باز هم می شود به آمار سازمان پزشکی قانونی مراجعه کرد. تنها در نیمه اول سال گذشته نزدیک به 340 هزار مصدوم در نزاع‌ها و درگیری‌های خیابانی به این سازمان مراجعه کردند. 2.5% بیش از سال قبل از آن. تهران، خراسان رضوی و اصفهان شاهد بیشترین دعواها و درگیری‌های خشم‌آلود در خیابان‌هاشان بودند. بر اساس آمار پزشکی قانونی در سال 1394 روزانه 1600 پرونده نزاع منجر به جرح در این سازمان ثبت شده. این تازه پرونده نزاع‌های منجر به قتل را در بر نمی‌گیرد. اینطور که وزیر بهداشت ایران میگوید زد و خورد و نزاع‌های خیابانی دومین عامل مرگ و میر در کشور است. رسول نفیسی، جامعه شناس، با اشاره به اهمیت برخورداری شهروندان از حق اعتراض و ابراز نارضایتی و خشم میگوید رفتار حکومت با نارضایتی‌های شهروندان به افزایش خشم در جامعه دامن میزند.
در ایران مثل این که سیاست رهبر کشور این است که هر ابراز خشم و غضب و ناراحتی رو با سرکوب فوق العاده وسیع و وحشتناک پاسخ بده تا مردم درس بگیرن. این سیاست در واقع از روز اول ایجاد این رژیم وجود داشته، یعنی بی‌اعتنایی به اون چیزی که مردم میگن، چون اصولا مفهوم مردم در جمهوری اسلامی وجود نداره. مفهومی که وجود داره مفهوم این است که آیا شما متدینی یا این که شما قدی هستی یا این که شما جزو کسانی هستی که به مسجد میری، از اینجور مفاهیم وجود داره. بنابراین از روز اول برخوردی که شده بین خودی ها بوده با انبوه غیر خودی ها و این نتیجه بخش نبوده، باعث ایجاد سرخوردگی و یأس و خشم بیشتر شده که نهایتش رو ما دیدیم در جریان اخیر.
این جامعه شناس با اشاره به سرکوب و کشتار آبان ماه 98 که پس از اعتراض شهروندان به گران شدن قیمت بنزین آغاز شد میگوید هیچ جایی برای اینکه مردم حرفشان را بزنند در نظر گرفته نشده.
اینها باعث ترس و وحشت مردم نخواهد شد. اتفاقا ترس و وحشت خودش عامل اصلی بروز خشمه، چون جامعه ایرانی در تحت جمهوری اسلامی راه حلی پیدا نکرده که به مردم راهنمایی کنه، بگه شما از این راه ها مثلا برید در مجلس حرفتون رو بزنید، در مطبوعات حرفتون رو بزنید، برید به قوه قضاییه شکایت بکنید. حتی زنجیر انوشیروان هم نداره که برید به اون دست بزنید. و این جامعه ایست که مونده و فرومانده است در ایجاد راهکارها و مکانیزم‌های اقناع مردم و کم کردن خشم.
او میگوید رد این خشم انبار شده را نه فقط در نزاع‌های خیابانی یا آمار بالای مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی، که حتی در مراجعه به اداره‌ها و سازمان‌های دولتی هم میتوان دنبال کرد.
شما حتی میتونید فکر بکنید که ارباب رجوع که در ایران برای کارهای بانکی یا اداری یا هر چیز میرن، مهمترین گله اینها از بی‌اعتنایی، بی‌ادبی و در نهایت یک نوع کنار کشیدن از مسئولیت اجتماعی این مامورانه. به نظرم این ماموران هم به نوع خودشون خشم و غضب رو نشون میدن. خشم و غضب انواع اقسام بروزات پیدا میکنه در مورد کار، در مورد رفتار با دیگران، در مورد رفتار با خود، و نهایتا این احساس مخرب باعث میشه که در هیچ جایی فرد اقناع نشه.
آیا وقتی جامعه در چنین شرایطی قرار میگیرد، خانواده ها میتوانند با افزایش نقش حمایتی و آموزشی خود کاستی های موجود را جبران کنند؟ پاسخ رضا کاظم‌زاده، روانشناس، به این پرسش چندان امیدوار کننده نیست.
مسائل در حقیقت نهاد خانوادگی بیشتر به روابط عاطفی، به پیوندهای درون خویشاوندی میشه گفت خیلی مربوطه، در حالی که نظام آموزشی مخصوصا در جوامعی که دیگه از پیچیدگی بسیار بالایی برخوردارن، آموزش خیلی از کدها که مربوط میشه به زندگی و همزیستی مسالمت آمیز بر عهده در حقیقت میشه گفتش که این نهاد وجود داره.
تعداد قربانیان تصادفات جاده‌ای و خیابانی در ایران بیش از 2 برابر میانگین جهانی است، موضوعی که بارها درباره آن هشدار داده شده، از استانداردهای راه و جاده و اتومبیل سازی گرفته تا آموزش و رعایت قوانین. درباره همه اینها بارها حرف زده شده و درباره اثرگذاریشان آمار و گزارش داده شده است. اما خشم عمومی که در جانها پنهان است و میتواند در تولید این وضعیت نقش داشته باشد، اغلب در هیچ آمار و گزارشی نمی آید. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضر حیدری همراه بودید. خدا نگهدار.